الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رواية أهل بيت به این معنا اشاره کردند که خداوند متعال تمام انبیا دانش ویژه و علم خاص عنایت کرد، اما نه کل علم رو، نه کل دانش رو. از این نوبت رسالت و پیامبری به وجود مقدس رسول خدا که خاتم همه اونها بود و رسید، کل علم رو و کل دانش رو به اون حضرت عنایت کرد. به عبارت دیگر که در یکی از آیات پایانی سوره مبارکه یوسف آمده، پروردگار عالم چشم دلی به پیغمبر داد و به ائمه طاهرین، که رسول خدا و ائمه طاهرین با اون چشم دل حقیقت هر چیزی رو، سر هر چیزی رو، واقعیت هر چیزی رو از ملک تا ملکوت می‌دیدن. که حضرت رضا در روایتی که نقل شده می‌فرماید بین ما و بین پروردگار نوری که ما با کمک اون نور هر حقیقتی رو مشاهده میکنیم. العلم نور یذرفه الله فی قلب من یشاء. این گفتار هم به احتمال قوی از رسول خدا باشه و منظور از نوری که امام هشتم میفرماید همون علم ویژه، دانش خاصه که کلش به پیغمبر و ائمه عطا شد، یا همون بصیرت، که این بصیرت رو برای پیغمبر و ائمه خداوند در قرآن اعلام کرده که بوده. قول خود پروردگار به پیغمبر می‌فرماید به مردم بگو حاضری سبیلی، این راه منه. چیه راه من؟ ادعو الالله انا و من اتبعنی علا بسی رسول، من و من اتبع من که بدون شک مصداق اتم و اکمل من اتبع پیغمبر ائمه طاهرین و صدیقه کبرا علیهم السلام، من و من اتبع من به خدا دعوت میکنیم و دعوت ما هم در اساس بصیرت، یعنی پشت پرده همه حقایق برای ما روشنه. از تمام جریانات قیامت تا تمام جریانات گذشته عالم تا تمام جریانات آینده عالم، اگر ما شما رو دعوت به پروردگار میکنیم، دعوت ما در اساس بصیرت. همه منفعتهای واقعی رو، ضررهای واقعی رو، لغزشها رو، راهها رو، شاهها رو، عاقبتها رو میدانیم و شما رو داریم دعوت به الله میکنیم. این یه داناییه که خدا به ما عنایت کرده و خواسته خود پیغمبر اکرم هم به تعلیم پروردگار این بوده که لحظه به لحظه دانش او، دانایی او، علم او اضافه بشه. در آیه 114 سوره طه امر میکنه خداوند به پیغمبر و قل رب زدنی علمم، و این مسئله تحقق پیدا میکنه. از من درخواست زیاد شدن علم کن، با اینکه علمش از همه انبیا بیشتر بوده، دانشش از همه ملائکه بیشتر بوده، اما هنوز علمی بوده که خداوند به اون میگه درخواست کن، بخواه، دعا کن که من علم تو رو اضافه کنم. اون بالاخره علم پروردگار نهایت که نداره، حد که نداره، چارچوب که نداره، یه علم بی نهایت که پیغمبر اگه تا حالا هم زنده بودن بازم جا داشت گنجایش وجودشون که پروردگار دانش او رو لحظه به لحظه اضافه کنه. و به خاطر همین علمش و دانشش و بصیرتش و نگاهش به ماوراء اشیا و ملکوت حقایق، وقتی میاد زمان رو تعریف میکنه، حقایقی رو میگه که در زمان خودش نبوده ولی اعلام میکنه اتفاق میفته، یا وقتی عبادات رو توضیح میده حقیقت عبادات رو بیان میکنه، یعنی مشاهداتش رو از عبادات. اگر میاد میفرماید الوضوع نورون، او اون یه مقدار آبی که مردم رو صورتشون میریزن یا رو دست راست و چپ یا با حری دستشون مست میکشن روی سر و پا، آب و کار نداره. نتیجه این کار در وجود انسان میبینه و بیان میکنه، ولی ظاهر وضو رو اگه میخواست بگه میگه وضو عبارت است از شستن صورت، دو دست مسح سر، دو مسح پا در آماده شدنشون برای نماز. بیشتر از اینم وضو در پیکره ظاهرش تعریف نداره، اما میاد باطن وضو رو که دیده برای مردم بیان میکنه. الوضوء نورون، و هر عبادتی رو که عمدی تعریف میکنه نشون میده که این عبادتها در اتصال به پروردگار، از پروردگار برای عبادت کننده کسب به نور میکنه، و این نور در برزخ عابد و در قیامت عبد ظهور حسی هم میکنه، یعنی قابل مشاهده با چشم. یوم در سوره حدید ترد مؤمنین و المؤمنات یس آنورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. چون اگه این نور در قیامت از وجود مؤمنین و مؤمنات طلوع نکنه، پیدا کردن بهشت محال. راه رو نمیتونن ببینن، جا رو نمیتونن ببینن، ابزار کمک دهنده به بهشت رفتن رو نمیتونن ببینن. خیلی از مردان و زنان قیامت کور وارد میشن، نه کور چشمی، کور باطن، یعنی بی‌نور، یعنی به هیچ شکلی نمیتونن راه بهشت رو پیدا کنن، خود بهشت رو پیدا بکنن و عوامل کمک دهنده به بهشت رفتن رو پیدا بکنن، که به پروردگارم اینجا میگن، میگن لمه هشر تنی اعما وقت کنتو بسیرا، من که در دنیا بودم میتونستم اون چه رو که باید پیدا بکنم پیدا بکنم، راهی رو که باید برم برم، مسیری رو که باید طی کنم طی کنم، تجارتی که باید داشته باشم داشته باشم. من تو دنیا نفهم و جاهل و نبی که نبودم، اینجا چرا هیچی رو پیدا نمی کنم؟ لمه هشر تنی هم، دلیل این که منو در تاریکی محض وارد قیامت کردی چیه؟ که من هیچ چی رو نمیتونم پیدا کنم. خداوند به اون میفرماید کذالک نفیس آیاتی، من یه منبع نور در دنیا برات به نام قرآن قرار دادم، 80 سال 70 سال یه روزم تماس با این منبع نور نداشت. نور رو باید در دنیا کسب میکرد، اینجا که نوری وجود نداره. قیامت تاریکی محض، هر کی میره اونجا باید نور رو از اینجا با خودش ببره. لما شرطن هم کذالک نفیس آیاتی فکذالک یومت تنسا، همینجوری که تو در بیان در دنیا قرآن من که منبع نور بود و به کل از زندگیت حذف کردی، امروز نگاهی که بتونی جاده بهشت و خود بهشت و عوامل کمک دهنده رو پیدا بکنی برات وجود نداره، نوری وجود نداره. فما لهم من نور، این آیه خیلی عجیبه، فما لهم من نور یعنی به اندازه هم طرف سر کبریت هم در قیامت روشنایی نده. فما لهم من نور، نکره در سیاب نفسی به قول علمای علم ادب عرب، ما حرف نفیه، نور علیه کلام نداره، فما لهو من نور یعنی به اندازه ذرات غیر قابل رؤیت هم برای اون نور نیست. همون پیغمبر از این نور به صورت کامل برخوردار، یعنی کل نور رو یا کل علم رو یا کل دیده باطن رو به او عنایت کرده بود. دلیلش هم آیات قرآن تو این نور گذشته رو تا ابتدای خلقت می‌دید، آینده رو تا برپا شدن قیامت می‌دید، خود قیامت رو هم تا پایان کار می‌دید و تمام جریاناتی که بعد خودش می‌خواست اتفاق بیفته و در زمان خودش یکیش اتفاق نیفتاد می‌دید. حالا در این سر علم او و نور او و بصیرت او اطلاع بیشتری پیدا بکنید. روایتی رو میخونم از کتابی که قرنها از نوشتنش گذشته، که من این کتاب رو در همون ایام جوانی و اوائل طلبگی تهیه کردم، 4 جلد و یک عالم نیشابوری ایرانی این کتاب رو نوشته، کتاب مفصلیه که حالا به سبت زمان ما اگه بخواد شاب بشه نزدیک 20 جلد میشه. این روایت در یه بابی به نام باب و اشراط ساعه هست، اگر کسی بخواد ببینه در مستدرک حاکم باب اشراط ساعه، علامت آخر الزمان، علامت روزگاری که به برپا شدن قیامت وصل میشه. این گفتار پیغمبر در کتابی که چند قرن قبل در یه گوشه شهر نیشابور نوشته شده، اون زمانی که از آثار تمدن امروز در نیشابور خبری نبود، خونه ها همه خشتی و کاجلی بود و گنبدی، تمام وسیله خنک کننده مردم هم تابستون یه بادزن بود و همه چی هم خارج از مسائل الکترونیکی بود، مردم وسائلشون یه وسائل ابتدایی بود. روایت در اون کتابه که نشون دهنده اینه که خدا نور کامل و کل نور علم کامل و کل علم، دانایی کامل و کل دانایی، بصیرت کامل رو طبق آیه سوره یوسف و کل بصیرت رو به پیغمبر عنایت کرده. از تو خونش می اومد تو مسجد، آینده رو تا قیامت می دید و به مردم خبر می داد. خبرشون هم خیلی زیاده. این یه گوشش. ازت طرب از زمان، اون روزگاری که زمان نزدیک به قیامت، خیلی با قیامت اون روزگار فاصله نداره. حسوره لبس و تیال سه، لباسای بسیار بلندی برای زنان و مردان دوخته میشه که اینا وقتی میخوان به دربارها برن یا به مجالس خاص برن یا به مراکز خاص برن این لباس ها رو میکشن. زمان خودش که مطرح نبوده، لباس خاص، لباس شب، لباس ملاقات با سلاطین، لباس ملاقات با ایام خاص، لباس بلندی که بخوان به دانشجو دکترا بدن، اینا که زمان خودش نبود. زمان که لباسهای بلند مردانه و زنانه برای جلسات خاص و گاهی هم برای بیرون زیاد میشه و کثرت تجارت، اغلب مردم دنبال اینن که تاجر بشن، پول حسابی بگیرن. مردم در اون روزگار مردم قانعی نیستن، کاسب نیستن، تاجرن. و دیگه یواش یواش کاسبی های جز جمع میشه و جمعش هم میکنن. یعنی دلی برای مردم نمیسوزه که مردم کاسب جز هم باشن. فروشگاه های زنجیره های عظیم در شرق و غرب پیده میشه و هر کسی قدرت این گونه درآمد رو نداره بره بمیره بماد. و کثرت مال، ثروتمند زیاد میشه به خاطر اینکه در معدنها باز میشه، معدنها شناخته میشه، عوامل طولساز در جامعه زیاد میشه. کثرت مال، زمینای مردم گرون میشه، زمینی که با سنگ انداختن میخریدن، میگو از اینجا تا اونجا سنگش من که رفت که تومن بده برو، اما الان یه متر زمین به اندازه یه قبر رو میگم 6 میلیون تومن. رو اون زمین متری 6 میلیون تومنی یه 6 طبقه، 10 طبقه، 20 طبقه، 30 طبقه میسازن، میگن متری 12 میلیون تومن. یه مقدار آجره و جکه و نفتش متری 12 میلیون. زمان خود پیغمبر که نبوده هم. و از عمر رب المال به ماله، ثروتمندا تو جامعه خیلی مورد تجلیل قرار میگیرن. هر جا وارد بشن همه براشون بلند شن، تو هر ادارهی برن جرجا کارشون رو را بندازن، هر پستی رو بخوان جرجا بهشون بدن، هر جوازی رو بخوان جرجا بهشون بدن، پول دارن، هر جان گیر بکنن به طرفی که گیر ویژه داده، نباید گیر میداد، ولی دیده این ثروتمنده یه تبصره یه قانونی رو میاره جلو، میگه آقا این کارتون یه نفش ما طول میکشه، البته دعا بفرمایید بتونم کارتون رو انجام بدم، دعا بفرمایید، پول دارم که براش مهم نیست، بیرون میبینه چقدر بدم امضا کنید ببرم جوازو، 5 میلیون 100 میلیون. تو این دادگاه دیدیم که رشوه‌هایی که داده بودن میلیاردی بود. و عظم رب المال به ماله، از ثروتمند تجلیل میشه. ولی شما با لباس معمولی، من با لباس آخوندی هر کجا برم تحویلم نمیگیرم. حالا غیر یکی دوتا مثل شما یا مثل من که میشناسنش تحویل بگیرن، ولی کل افراد و اهل لباس رو تحویل نمیگیرن. توی یه روایتی دیگه پیغمبر میفرمد مردم در آن روزگار از علمای دین من متنفرن. کارشون رو انجام نمیدن، این ماشین نداشته باشن سوار تاکسیشون نمی کنن، گاهی تاکسی جلوشون ترمز میکنه دو تا فحش زشت میده و گاز میده و میره. اینا رو همه رو پیغمبر خبر ده. و کثرت الفاحشه، فحشا و منکرات. فاحشه در اینجا به معنی انواع گناهان، رباخوری، شرابخوری، عروسی های مخلوط، عروس های نیمه اوریان، جلسات شبانه رقص و آواز و شراب و شراک و هروئین جوانها با دخترها، کثرت محل به محل جلسه گناه. پیغمبر میگه فراوان، کوچه به کوچه، خیابون به خیابون، شهر به شهر، ییلاق به ییلاق، دشلاق به دشلاق، تو هواپیما، تو قطار، تو کشتی، تو ماشین، کنار پارکا، فحشا و منکرات. پیغمبر میگه در اون روزگار بیداد و کانت امارت و سبیان، صندلی ها و امارت و بدنه از حکومت ها در اون روزگار دست افراد بی تخصص، کم علم، کم عدل، تجربه نکرده می افته، میذارن سر کاری، اما در به در برای شروع کار دنبال یکی میگرده که قبل از خودش 20 سال تو این کار بوده، بیاد بغلش بشینه بگه این کاغذ رو امضا بکنم یا نکنم، این کار رو بکنم یا نکنم، این جلسه رو برم یا نرم. پیغمبر میفرماد کار مردم میفته دست یه مشتی که نه تخصص دارن، نه عقل درست حسابی دارن، نه علم درست حسابی دارن و نه تجربه. اینا 30-40 ساله هایی هم که پیغمبر ازشون تعبیر میکنه به بچه، بچه 30 ساله، بچه 40 ساله، بچه 5 ساله. و کار گرفتنشون هم مال قانون و رابطه نیست، مال رابطه رسیدش، یه کار عمده‌ای دستش اومده. زیر دستای زمان دوران مدرسه شما همه رو دعوت میکنه، این پست مال تو، این پست مال تو، این پست مال تو. پیغمبر میفرماد اون روزگار وضع امت من این گونه و کثرت و جار و سلطان. حاکمان اون روزگار در کل کره زمین ظالمند و جور دارن و ستمگری دارن و به مردم رحم ندارن که میبینیم شبها در اروپا، در امریکا، در شرق، در غرب حکومتها چه میکنن علیه مردم خودشون. و توصف فلمکیان و میزان در ترازو و در کیل خیانت میکنن مردم، کم فروش میشن، کیل رو کم میدن. البته الان کیل در زمان ما خیلی کم شده، مگه یک کسی بره ماشینش رو 4 لیتر روغن بزنه، با یه دونه کیل یه 0.5 لیتر روغن هم بریزن تو ماشینش. اما الان کیل شده به صورت کمبنزین ها، شده به صورت فروش نفت با کامپیوترها و همینطور کارخانه ها بار میکنن براتون میارن، میگن 10,000 آجر بهتون دادیم، پولشو بده، ولی اگه بشماری 8,000 تا. میگن این مقدار بار بهت دادیم 1,000 تنه، ولی میکشی میبینی 10 تنش کمه. اون روزگار خیانت در ترازو و خیانت در کیل شدید میشه. و یورد به رجل جر و کل بین خیر له من ان یربی ولدن له. در آن روز مردا پول سگ تربیت بکنن که با آن زندگی بکنن، که الان هفت تو ایران ما هم داره فراوون میشه، در شهرهای بزرگ تو تهران هم الان سگدار خیلی زیاد شده. اگر مرد بیشینه یه طول سگی رو جر و کل، یعنی طول سگ، بر خودش تربیت بکنه که با آن زندگی کنه، بهتره به تربیت بچهش برسه، چون بچهش گرگ او خواهد. ولای و وقت در کبیرون، تو خانواده ها و بیرون به بزرگترها مطلقا احترام نمی کن. اینا زمان خودش نبود، 50 سالگی زمان شما هم نبود، شما جلو پدرانتون پاتون رو دراز می کردین، شما جلو پدرانتون پیرن عوض می کردین، شما جلوی پدران و مادرانتون شوخی میکردین، شما به پدران و مادران و عموها و داییها بی احترامی میکردین. الان هر شب حوادث روزنامه رو ببینید، بچه ها پدرشون رو میکشن، مادرشون رو میکشن، داداششون رو میکشن، عموشون رو میکشن، زنشون رو میکشن، مردشون رو میکشن. اون زمان لا یوبت در و صدیر ولا یرهم و صغیر، چقدر بچه فراهی میان میذارن و میرن رحم ندارن. حالا شیرخوارگاه ها جا ندارن بچه قبول بکنن. زمان پیغمبر بچه فراهی نبوده، تا 60-70 سال پیش هم تو کشور ما نبود. و یک سر و اولاد و زنا، فرزندان زنا فراوون میشن. من انگلستان منبر میرفتم، اونجا تو روزنامه هاشون نوشته بودن از هر 3 فرزندی که در کل انگلستان متولد میشن، یکیشون پدرش معلوم نی یا مادرش معلوم نی اولاد زناست. این حرف ما 10 ساله پیشه، اما الان از هر 3 تا 2 تا اولاد زنان در آمریکا، در اروپا، در کشورهای دیگه. و یک خبر عجیبی پیغمبر داده که این خبر یه بار در کشور ما در شیراز زمان شاه اتفاق افتاد و این اتفاق در اروپا و امریکا الان عادی، مخصوصا در کشور هلند. البته به این اوریانی که زمان شاه اتفاق افتاد و الان در غرب در جریان، الان تو کشور ما تو جریان نیست، ولی تو پارک ها زیر درخت ها این پسرا و دخترای نامحرم دست تو دست هم، این سرش رو زانوی او، او سرش رو زانوی این، این در آغوش او، او در آغوش این، نه به صورت اوریان، به صورت ظاهر. اما اوریانش زمان شاه اتفاق افتاد، بیرونم که در جریان. حتی ان الرجل لیقصد مرعتا علا قارعت طریق زنا وسط راه رفت آمد مردم اتفاق میفته، علنی جلو چشم مردم، جلو چشم مردم. چه این کار در جشن و هنر شیراز زمان شاه اتفاق افتاد، تو پیاده رو قربم که تو خیابونا و پارکاش اصل عادته و رسمه. فیقول امثل هم فیزانش از زمان لب اتزلتما ان طریق، مردمی که رفت آمد میکنن، پیغمبر میفرمد وسط جاده، وسط خیابون، وسط کوچه میبینن یه مرد و زن دارن زنا میکنن، اوریان و نیمه اوریان، تنها حرفی که بهشون میزنن میگن از وسط جاده بکش کنار دیوار، میخواییم رد بشیم. اما این که این کارو نکن، عجب کار زشتیه، عجب کار بدیه، نه، برای بیننده هم کار بدینی. اینقدر مردم مست میشه، و یلبسون جلود از زن علا قلود زعاب. الله اکبر از این خبر که تو دنیا چقدر فراوون شده و تو کشور ما هم گرگان لباس میش میپوشن، یعنی نفاق به حد اعلا میرسه، دیدین خودشو دیندار نشون میده، ظالم خودشو عادل نشون میده، دوز خودشو امین نشون میده. گرگان، انسانهایی که اخلاق گرگ دارن، خودشونو در چشم مردم به صورت گوسفند نشون میدن. امثل هم فیزال که از زمان المداهن، بهترینشون در اون روزگار کسیست که با تمام صنفها، با خوبا، با بدا، با گناهکارا، با بدکارا، با زناکارا، با عرقکارا بسازه. میگه ما میخوایم زندگی کنیم، ما میخوایم تست بمونه، دامه پیدا بکنه، برای چی مخالفت بکنیم؟ ما با همه میسازیم که از همه چیز گیرمون بیاد، با بد بد میشیم، با خوب خوب میشیم، با ریشدار ریشدار میشیم، با بیریش بیریش میشیم، با مسجدی مسجدی میشیم، با عروسی مخلوط عروسی مخلوط میشیم. این خبرهای پیغمبر از اوضاع زمان ما 3500 سال پیش خبر دادن، خبر هم در کتاب مستدرک مال قرنها قبل، کتاب هم الان حاضر و موجوده. این گوشه از دانایی و دانش و بینش و بصیرت پیغمبره. حالا نگاه پیغمبر رو به ماه رمضان ببین، با عمقینیش، با بصیرتش، با داناییشون. یعنی مردم از ماه رمضان 30 روز میدونن و 30 شب ده. و بعضیان بر اساس طلوع و غروب خورشید قضاوت میکنن در باره ماه رمضان، و اما پیغمبر که باطن ماه رمضان رو میبینه، مشاهده میکنه، چشم دل داره، تمام جریانات معنوی ماه رمضان رو لمس میکنه. دیدینی چی فرمودن راجعه به ماه رمضان؟ من متنش رو میخونم با کمک خدا. احتمال داره 14-15 روز توضیح این روایت طول بکشه. چه متن نورانی، عجب بصیرتی پیغمبر داشت. من اینو میخونم شما دل خوش بشه، این روایت رو میخونم قلب شما پر از سرور و شادی بشه، این روایت رو میخونم که به خودتون دلگرم بشه، این روایت رو میخونم که بدانید در این روزگار پرفساد خدا به شما روزداران چه محبتی کرد، چه عنایتی کرد، و بدانید که مخالفان با خدا و رمضان و روزه چه محرومیت سنگینی دارد. شهر و رمضان این است، ماه رمضان ای مرد و هو شهر الله، کل ماه منتصب به الله، یعنی این ماه از جلال و جمال و کمال و صفات و نور بی نهایت پروردگار تغذیه می کنه. چون نمیگه شهر الرحمن، شهر الرحیم، میگه شهر الله. الله به معنی خدا نیست، به معنی ذات مستجمع جمیع صفات کمال. ماه وصل به منبع تمام صفات جمال و جلال و کمال، و ماه در گیرندگیش بسیار پرقدرت. بعد پیغمبر اکرم یه سلسله مسائلی رو بیان میکنن اعجابم ظهور شهر رو یضاعف الله فیه الحسنات، این ماهیه که شخص پروردگار خوبیهاتون رو در این ماه چند برابر میکنه، دیگه چند برابر رو توضیح نمیده، 10 برابر، 700 برابر، 7000 برابر، 70000 برابر، 7,000,000 برابر اضافه میکنه خدا خوبی هاتونو، که شما روز قیامت این اضافه شده ها رو به صورت یک امور ابدیه پایان ناپذیر خواهید. این یه اثر ماه رمضان. و یمحو فیه السیئات، تمام بدیها و گناهانشون رو در این ماه محو میکنه. یعنی با پروندتون کاری میکنه که شطور دیدی؟ نه. خداوند را به حد 84 از زمن بگذر. شطور دیدی؟ نه. محض سیان کارم دست اون. یه نگاه به پرونده زشتی ها میکنه، زشتی ها رو همه رو محض میکنه، محض، نه پرده روش میندازه با، نه، پرونده رو سفید سفید میکنه، انگار این چی توش ننوشه. رهوه شهر البرکت، ما رمزون شهر برکت، برکت یعنی چی؟ و هوه شهر الانابه، انابه غیر توبه، انابه پرونده خاص بوده. و هوه شهر توبه، ماه ماه توبه. و هوه شهر المغفره، شهر مغفرت، ماه مغفرت. و هوه شهر الاطب من النار، ماهیه که مردم راحت میتونن اگر جهنمی هستن خودشون رو از جهنم آزاد کنن. والفوز بالجنه، ماه رسیدن به بهشت. بعد چهار تا سفارش میکنه در این ماه انجام بدیم. الا فتنه فیه کل حرام، از اول تا آخر این ما خودتون رو دیگه حرام آلوده نکن. و عکس روحیه من تلاوت القرآن، زیاد قرآن بخواه، زیاد تلاوت قرآن، یعنی قرآنی که آیه به آیه رو بفهم. حالا تا برسیم به این جمله، و سلو حوائجکم، نیازهاتون رو در این ماه با خود خدا مستقیما در میون بذارید. خدا در مارمزون عنایتش ویژه، رحمتش ویژه، نگاهش ویژه، مستجاب میکنه. من خیلی چیزا در مارمزون از خدا خواستم، هیچ چیز زمین نمون، هیچ. اگه زمین مونده بود چون کم ظرفیت هم از خدا گلایه میکرد. ولی هر چی تو مارمزون مخصوصا شبای احیا خواستم زمین نمون، همش مستجاب. اما آدم بفهمه چی بخواد. وشتد لوفیه به ذکر رب بکن، شغلتون رو تو این مارمزون یاد محبوب قرار بده. همه جا یادش باش، همه. ولا یکونن شهر رمضان عندکم کغیرهی من الشهور، مبادا مارمزون پیش شما مانند ماهای دیگه باشه، عادی باش برخورد بکنی، سودی ازش نگیری. در این ماه به تجارت معنوی بر نخیزید. ولا یکونن شهر و رمضان صومکم کیوم فطرکم، روز ما رمضونتون با روزایی که نهار میخوردین یکی نباشه، با روزایی دیگه که هر کاری میکردید یکی نباشه. هر چه آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز. یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه به سوز از غمو با درد بسوز. نگذارید قدم بیهوده در وادی عشق، در این مرحله بسیار نشیب است و فراغ. انقدر حد بزن بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در با هر که شد معتکف اندر حرم کعبه دل حاش لله که شود معتکف کوی مجروح از تمام مردم مدینه ناراضی بود ناراضی هم از دنیا به خاطر دردی که از مردم رو قلبش بود به امیر المؤمنین فرمود احدی رو در مرگ من در قفل من در کفن من خبر نکن. این خیلی حرف عجیبیه، معنیش اینه نه اینکه مردای غریبه میتونن بیان غسل و کفن زن رو ببینن، اینکه میگه احدی رو خبر نکن یعنی محرمای من و عموام و قوم خیشامم خبر نکن، من از هیچ دل خوشی ندارم در این مدینه. به هیچ عنوان سب شد سب کردن همه بخوابن همسایه ها مردم آروم اومد جنازه رو از تو اتاق و بر تو حیاق حسن جان حسن جان شما آب بیاری من بدن مادرتون رو گوش وصیتم کرده بود از زیر پیراهن غسلش بدم، راضی نبود علی و بچه‌هاش کبودی های بدنش رو ببینید. برای اون بدن بین در و دیوار و زیر ضربات تازیانه چیزی نمونده بود. مدنی در عالم نداریم که سه تا امام غسلش داده باشد. نمیدونم این بچه های 8 ساله و 7 ساله با چه دلی آب رو بدن مادر میریختن. غسل تمام شد، بدن رو کفن کرد. حسین من، حسن من، زینب من، این آخرین باری که مادر رو میبینیم. اومدن صورت رو بدن مادر گذاشتن. دختر پیغمبر این یه امریه که تو همه خونواده ها اتفاق می افته. معمولا بچه ها وقتی باباشون می میره مادرشون می میره میان خودشون رو کنار جنازه قرار می دن، صورت رو بدن پدر و مادر می زن. بچه های شما هم یه امر طبیعی انجام دادن. اما دختر زینب کربلای امر غیر طبیعی اومد لبها شروعی گلوی بریده کنید اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا اللهم ثبت اقدامنا اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا اللهم عيد وانصر امام زماننا برحمتك.